ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز یک شنبه 8 آذر ماه سال 94 برابر با 29 نوامبر سال 2015 میلادی است. من وحید پوراسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکاران مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسین قویمی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی
با درود فراوان. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید سانتریفیژهای غیر فعال جمع‌آوری شدند، اما تعدادی از سانتریفیژها در نطنز و فوردو باقی میمانند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای عراقچی شامگاه یکشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت بیش از 5000 سانتریفیوژ در نطنز و بیش از 1000 سانتریفیوژ در فوردو باقی میماند و به گفته او تعداد اضافه جمع‌آوری خواهد شد. و شماره سانتریفیوژهای اضافه را ذکر نکرد. عباس عراقچی درباره سخنان اخیر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پیوند با سیاه و سفید نبودن گزارش آژانس گفت نهادی که پرونده پی ام دی را می‌بندد آمانو نیست و به گفته او پرونده پی ام دی یا ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران توسط شورای حکام بسته می‌شود. همچنان در ایران بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید قراردادهای جدید جاذبه لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به وجود می‌آورد و به نفع شرکت‌های داخلی است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی قراردادهای جدید نفتی را برخلاف مصلحت کشور دانستند. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه گفت که قراردادهای جدید نفتی ایران اختیار میادین نفتی و گاز کشور را به خارجی ها می دهد و به گفته او سرمایه گذاری بخش خصوصی در این میادین ممنوعیت قانونی دارد. قراردادهای جدید نفتی ایران که روز شنبه در یک سمینار معرفی شد 25 ساله است و بر اساس آن شرکت خارجی کل سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز پروژه را تأمین کرده و بعد از رسیدن به تولید مالک درصدی از محصول تولیدی تا حد اکثر 50% خواهد بود. همچنان در ایران معاون پژوهشی وزیر علوم روز یکشنبه از بدهی 40 میلیون دلاری دانشگاه‌های ایران به مراکز علمی دنیا خبر داد. به گفته وحید احمدی برای دسترسی دانشگاه‌های ایران به این پایگاه‌های علمی باید این مبالغ پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی تأکید کرد که اگر می‌خواهیم مرجعیت علمی را محقق کنیم لازم است تا در حوزه تجهیزات توجه بیشتری مبذول کنیم، در حالی که به گفته او بسیار از دانشگاه‌های کشور با مراکز علمی دنیا در وضعیت قطع ارتباط هستند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در سفری رسمی به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و شماری از مقام های ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز بشار اسد در این دیدار گفت حمایت های نظامی ایران و روسیه از حکومت سوریه سبب شده است. به گفته او کشورهای متخاصم کمک های تسلیحاتی و مالی به گروه‌های مخالف را افزایش دهند. آقای پوراسات
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofardo.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. روسیه کشورهای عضو ناتو را متهم کرد اقدامات مجرمانه ترکیه را توجیه می‌کنند. نشست سران اتحادیه اروپا در بلژیک، موضوع نشست روند پرشتاب پناهجویان به اروپا. اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی در ایران در اعتراض به ضرب و شتم در زندان رجایی شهر.
سوابق نشون میده که مقامات امنیتی از زندانیان عادی که خود اونها هم البته قربانیان اجتماع هستن علیه زندانیان سیاسی سوء استفاده میکنن.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در ادامه جدال مسکو و آنکارا در پی منهدم شدن جنگنده روس توسط ارتش ترکیه، سفیر روسیه در ناتو کشورهای عضو این پیمان را متهم کرد که اقدامات مجرمانه ترکیه را توجیه می‌کنند. روسیه در یک دو سال گذشته بارها متهم شده که حریم هوایی ناتو را نقض کرده، اما سفیر روسیه در ناتو می‌گوید حتی اگر هواپیمای روسی حریم هوایی ترکیه را نقض کرده بود، انهدام اون جنایته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
رسانه های اسرائیلی یک شنبه به نقل از آموز گلد، رئیس دایره سیاسی وزارت دفاع اسرائیل، گزارش دادند که هواپیماهای روسی بارها وارد حریم هوایی اسرائیل شدند. اما هماهنگی میان نظامیان دو کشور از وقوع حوادث همچون سرنگونی جنگنده روسی در ترکیه جلوگیری کرده. از سوی دیگر ماکسیم پیشکوف، سفیر روسیه در ایرلند، طی مصاحبه با روزنامه ساندی ایندیپندنت چاپ این کشور علنا اذعان کرد که جنگنده های روس بارها به حریم هوایی ایرلند نزدیک و یا حتی وارد این حریم شدند. اما به گفته ای وی مقامات ایرلند این حوادث را بزرگ نمایی نمی کنند. ناتو در پایان سال گذشته میلادی اعلام کرد که در مجموع بیش از 100 بار هواپیماهای روسیه را در حوالی حریم هوایی خود رهگیری کرد که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش یافته. همچنین سازمان غیر انتفاعی یورپین لیدرشپ نتورک مستقر در لندن گزارش کرد که در سال گذشته 52 مورد جدی نقض حریم هوایی ناتو از سوی روسیه را ثبت کرده و تنها در 6 ماه نخست سال جاری 53 مورد دیگر نیز به این فهرست اضافه شد. بر اساس همین گزارش، جدیت این موارد در آن است که جنگنده های روسی با ترانسپوندر های خاموش و عدم اعلام برنامه پرواز خود در نزدیکی کوریدور عبور هواپیماهای تجاری حرکت و به طور بالقوه خطراتی را متوجه پروازهای غیر نظامی می کنند. اکثر موارد نقض حریم هوایی ناتو در حوزه بالتیک رخ داده، اما کشورهای دیگر از آمریکا و کانادا گرفته تا ژاپن تحرکات غیرعادی نیروی هوایی روسیه در مرزهای خود را مورد انتقاد قرار دادند. ماه گذشته ناتو نسبت به نقض مکرر حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده های روس در سوریه اعتراض کرد. الکساندر شراوین، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که انهدام جنگنده روس واکنش غیر متعارف به قدرت نمایی روسیه است.
Турция здесь, конечно, просто, говоря, повели себя нехорошо. Страна спекулирует.
اقدام ترکیه ناجوانمردانه بود و این کشور مشخصاً با سوء استفاده از عضویت خود در ناتو روسیه را به چالش کشیده. اردوغان در واقع تصویر آینه‌وار پوتین است و پاسخ به رویکرد تحریک‌آمیز روسیه داده که هیچ یک از رهبران غربی حاضر با آن نبود. معتقدم که در این مورد حق به جانب روسیه است، اما ساقط شدن هواپیمایمان تلافی رویکرد تحریک‌آمیز و تنیسای روسیه با غرب است. مطمئناً اگر روابط روسیه با غرب و ناتو مثبت بود، ترکیه هیچگاه جرأت چنین کاری را نداشت.
اما الکسی گروشکو، سفیر روسیه در ناتو، در پاسخ به سوالی که آیا روی کرده تحریک‌آمیز روسیه منجر به سرنگونی جنگنده این کشور شده، گفت اصلا و ابدا. او در مصاحبه با روزنامه کامرسان تشریح کرد که تاکنون ترکیه بیش از 2500 بار حریم هوایی یونان را نقض کرده، اما در هیچ یک از این موارد هواپیماهایش منهدم نشده و از این رو به گفته وی اقدام ترکیه علیه روسیه جنایتکارانه و تحریک عمدی برای جلوگیری از تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی است. او تأکید کرد که سرنگونی هواپیمای روسی در حال رخ داد که این هواپیما حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بود. ویکتور بوندریف، فرمانده کل نیروهای هوافضای روسیه، نیز تأکید کرد که حمله ترکیه به بمب افکن روسی عمدی بود. او گفت:
بنا به داده های سیستم پدافند هوایی، هواپیمای ترک به مدت 40 ثانیه و به عمق 2 کیلومتر وارد حریم هوایی سوریه شد و در کمین هواپیمای ما بود، در حالی که بمب افکن روس از مرز ترکیه عبور نکرده بود.
24 نوامبر سوم آذر ماه جنگنده های ترکیه به یک بمب افکن روسی در منطقه مرزی بین سوریه و ترکیه حمله کردند که باعث سرنگونی این هواپیما شد. ترکیه میگوید به این گام متوسل شد زیرا هواپیمای روسی به رغم هشدارهای مکرر حریم هوایی این کشور را نقض کرده بود. رئیس جمهور روسیه در واکنش گفت که حامیان تروریسم از پشت به روسیه خنجر زدند. آن رئیسکه رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. ساعت به وقت ایران 22:10 و ساعت به وقت اروپای مرکزی 19:40 است. در ادامه گزارشی بشنوید مبنی بر اینکه برای جلوگیری از روند پرشتاب هجوم پناهجویان به اروپا که از جنگ دوم جهانی به این سو سابقه نداشته، سران اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز با نخست وزیر ترکیه در شهر بروکسل دیدار کردند. این اتحادیه در نظر داره در چهارچوب توافقی 3 میلیارد یورو در اختیار ترکیه قرار بده تا اون کشور مانع ورود پناهجویان به اروپا بشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم شهرام میریان بشنوید.
سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا یک ماه و نیم پیش زمینه دیدار امروز خود را با ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان به سوی اروپا است، فراهم کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش 3 سال است مقام اول را در پذیرش پناهجویان نه تنها در اروپا بلکه در میان کشورهای صنعتی دنیا هم در دست دارد، بارها بر نقش ترکیه در حفظ و حراست از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده و گفته بدون هماهنگی با ترکیه مرزهای اروپا در امن و امان نمی‌ماند. سوای مرکل، دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز همکاری بیشتر با ترکیه را گامی مهم خوانده، در این حال اما یادآور شده طرح همکاری با ترکیه زمانی به خود معنا می‌گیرد که این طرح چون سدی در برابر پناهجویان بایستد. با توجه به این گفته ها، سران کشورهای اتحادیه اروپا در نشست مشترک امروز خود با ترکیه در نظر دارند ضمن گسترش دامنه همکاری ها بر سر یک برنامه عملیاتی نیز با داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه به توافق برسند. بر پایه این طرح و برنامه به گزارش خبرگزاری آلمان، ترکیه ملزم می شود بر نظارت و کنترل بر مرزهای ساحلی خود بیفزاید، وضع زندگی و رفاه پناهجویان سوری در اردوگاه‌های آن کشور را بهبود بخشد و بالاخره علیه قاچاقچیان انسان هم دست به اقدام‌های عملی زند. در قبال انجام این اقدامات، ترکیه 3 میلیارد یورو کمک دریافت می‌کند و همزمان اتحادیه اروپا نیز در امر اعطای ویزا به شهروندان ترکیه تسهیلاتی قائل می‌شود. دیدار سران اتحادیه اروپا و ترکیه در شهر بروکسل در حالی صورت می‌گیرد که از روز گذشته مقدونیه حصارکشی بر مرزهای جنوبی خود با یونان را آغاز کرده. این کشور همراه با صربستان و کرواسی یک هفته است اعلام کردند تنها به پناهجویان جنگ زده از جمله از سوریه، عراق و افغانستان مجوز گذر به کشورهای مرکزی و شمالی اروپا می‌دهند. در میان صدها پناهجو از ایران، پاکستان، بنگلادش، مراکش و الجزایر در حال حاضر میان دو کشور یونان و مقدونیه در سرگردانی و بلا تکلیفی به سر میبرند زیرا به آنها به عنوان پناهجوی اقتصادی تا کنون حق عبور داده نشده. از این رو شماری از پناهجویان به ویژه ایرانی ها در اعتراض به این اقدام مقدونیه لبهای خود را به هم دوختند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بحرین با احضار معاون کاردار جمهوری اسلامی در منامه ایران را به دخالت آشکار در امور این کشور متهم کرده. معاون وزیر خارجه بحرین با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی این استعارات را بیانگر اراده روشن برای دامن زدن به تنش‌ها در منطقه دونسته. آیت الله خامنه‌ای در دیدار اخیرش با گروهی از بسیجیان حاکمان بحرین را اقلیت ظالم خوانده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه بحرین روز شنبه 7 آذر ماه حمید شفیزاده، کاردار ایران در منامه را فراخوانده و نسبت به آنچه مداخله آشکار ایران در امور داخلی بحرین نامید به او اعتراض کرد. این اعتراض بعد از آن بیان می شود که علی خامنه ای روز چهارشنبه 4 آذر ماه در دیدار با فرماندهان بسیج، هیئت حاکمه سنی مذهب بحرین را متهم کرد که به عنوان یک اقلیت به گفته او ظالم صاحب قدرت به فشار و اهانت به مردم بحرین و تحقیر آنها مشغول هستند. به گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای، او در این دیدار همچنین گفت که کار این اقلیت به گفته او ظالم به جای رسیده که به مقدسات و عزاداری محرم مردم بحرین توهین می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله عبداللطیف عبدالله، معاون وزیر خارجه بحرین، در واکنش به این اظهارات گفته که اظهارات علی خامنه ای حاوی تحریک آشکار و نشان دهنده قصد روشن او برای دامن زدن به اختلاف ها و برافروختن آتش تنش ها در منطقه است. بحرین تاکنون بارها حکومت ایران را متهم به مداخله در امور داخلی خود کرده و در همین رابطه ماه گذشته هم در اعتراض به سخنان علی خامنه ای سفیر خود را از تهران فراخواند و از نمایندگی ایران هم خواست بحرین را ترک کند. روابط بحرین و ایران از 4 پیش که تظاهرات ضد دولتی در منامه پایتخت بحرین عمدتاً از سوی شیعیان آغاز شد رو به تیرگی گذاشت و بعد از آن بحرین بارها نیروی قدس سپاه پاسداران را به آموزش و تجهیز به گفته این کشور تروریست‌ها برای عملیات در بحرین متهم کرده است. در این ارتباط به تازگی دادگاهی در بحرین 12 از شیعیان این کشور را به اتهام تشکیل گروهی تروریستی و حمله به پلیس با مواد منفجره به حبس ابد و خلع تابعیت محکوم کرد. پیش از این در 14 آبان ماه هم 5 شیعه بحرینی به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع شهروندی و زندان ابد محکوم شدند.
گزارش فرین آسمی رو میشنیدید، اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارش رو بشنوید با این موضوع که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با فرماندهان نیروی دریایی ارتش ایران دیدار کرده. آیت الله خامنه‌ای در این دیدار از نگاه خودش به جایگاه دریا و نیروی دریایی در ساختارهای دفاعی و نظامی ایران سخن گفته. مراد ویسی نگاهی انداخته به این نگرش‌های آیت الله خامنه‌ای و در همین ارتباط نگاه یک کارشناس نظامی رو هم جویا شده.
آیت الله خامنه ای فرمانده کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه به فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفته دریا باید عرصه رویارویی قدرتمندانه با دشمنان باشد. آیت الله خامنه ای در همین چارچوب گفته پیش از انقلاب اهمیت، عظمت و حساسیت دریا نادیده گرفته می شد. اما به گفته وی امروز نیروی دریایی پیشرفت‌های زیادی کرده است. آیت الله خامنه ای 2 قبل در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی سپاه نیز همین دیدگاه را تکرار کرده بود.
امروز به حمد الله نیروی دریایی ارتش با نیروی دریایی ارتش در سالهای اول انقلاب از زمین تا آسمان تفاوت کرده است، فرق کرده است. بنده هم اون نیروی دریایی رو میشناختم با جزئیات، هم این نیروی دریایی رو میشناسم.
با وجود چنین نگرشی از سوی آیت الله خامنه ای، حسین آریان، افسر پیشین نیروی دریایی ایران که در نیروی دریایی پیش و پس از انقلاب خدمت کرده و هم اکنون در نیوکاسل بریتانیا اقامت دارد، میگوید این دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران صحیح نیست.
درست به عکسه و نیروی دریایی و تأسیس نیروی دریایی توانی رو که نیروی دریایی پیش از انقلاب به دست آورد که برترین نیرو در خلیج فارس بود، یعنی در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای و همینطور خودش رو در زمان جنگ نشون داد، درست عکس این رو ثابت میکنه.
آیت الله خامنه ای روز یکشنبه بار دیگر ایده سالهای اخیر خود درباره دسترسی نیروی دریایی به آبهای آزاد را مطرح کرد. آقای خامنه ای چند سالی است که از موضوعی به نام تشکیل نیروی دریایی راهبردی سخن میگوید. حسین آریان میگوید نیروی دریایی ایران در حال حاضر چنین ظرفیتی که آقای خامنه ای میگوید ندارد.
به رغم همه کوشش هایی رو که در این ارتباط به عمل آورده نیروی دریایی ارتش، این نیروی دریایی کماکان یک نیروی دریایی آبهای سبز، یعنی یک نیروی دریایی آبهای ساحلی است. خصوصیاتی رو که نیروی دریایی آبهای آزاد یا نیروی دریایی آبهای آبی داره اصلا در نیروی دریایی ایران وجود نداره، تواناییش رو نداره. این نیروی دریایی ارتش نمیتونه در خارج از 200 مایل دریایی یعنی 370 کیلومتر دست به عملیات تهاجمی بزنه، تهدیدهای سطحی و زیر سطحی هوایی دشمنان رو پس بزنه. این نمیتونه حمایت‌های تدارکاتی بیوقفه مثل دریافت مواد خوراکی، سوخت، مهمات، قطعات برخوردار باشه و حضور دائم در این آبها داشته باشه. هنوز این برآورده نشده و فقط به باور من یک جنبه تبلیغاتی داره و شاید خیلی هم تو داخل کشور واقعا این رو باور بکنن، ولی چون این چیزی نیست.
با وجود چنین تحلیل‌هایی از سوی کارشناسان، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش روز یکشنبه در مراسم تحویل موشک‌های جدید کروز به نام قدیر از توانایی‌های این نیرو سخن گفت.
باعث افتخاره که ما امروز عنوان میکنیم که ناوشکرمون بومی است، سامانه پرتابش بومی است، موشک هم بومی است، اژدر هم بومی است. عرض کنم که هر گونه سلاحی که الان روی یگان شناور ما چه سطحی و چه زیر سطحی وجود داره همه بومی است. این احساس خوبی با آدم دست میده که ما میتوانیم با اقتدار و قدرت از خودمون دفاع کنیم.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز روز یکشنبه گفت توانایی های موشکی ایران بازدارنده است.
اونچه که برای ما همواره بوده است، هست و خواهد بود قرار داشتن در موضع بازدارندگی مؤثر است. جمهوری اسلامی ایران هیچ چشم طمعی به هیچ جغرافیا، هیچ مملکت و هیچ منبعی در محدوده منطقه خودش نداره.
در مجموع با وجود چنین تحلیل‌ها و اظهاراتی تردیدی نیست که آیت الله خامنه‌ای نگاه ویژه‌ای به نیروی دریایی قدرتمند در ساختار نظامی جمهوری اسلامی ایران دارد. اما در عمل تعیین این که نیروهای دریایی سپاه و ارتش در چه سطحی از قدرت در قبال سایر نیروهای دریایی حاضر در خلیج فارس و دریای عمان قرار دارند به این سادگی ممکن نیست.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید. در همین زمینه هم میتونید در مورد جدیدترین صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که نامه‌ای هم خطاب به عموم جوانان در کشورهای غربی نوشته و گفته تروریست درد مشترک دنیای اسلام و کشورهای غربی است، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. متن کامل این نامه در روی وبسایت ما قرار گرفته. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم.
می‌خواستم درباره این وزنه‌بردار روسی رکوردزنی آقای الکسی روفچوف که دیشب من خودم مستقیم دیدم رو کرده آقای حسین رضازاده رو زد، اینو من از ته دل نمیتونم واقعا قبول کنم، چون که با در نظر به این که در هفته‌های گذشته در ورزش شوروی مسئله دوپینگ خیلی پیش اومده و تاییدم شده، برای من فکر نمی‌کنم یه رکورد جهانی باشه که رکورد آقای حسین رضازاده را شکسته باشه.
آقای خامنه‌ای روز چهارم آذر در دیدار با فرماندهان بسیج دولت بحرین را متهم کردند که به عنوان یک اقلیت ظالم صاحب قدرت به فشار و اهانت به مردم بحرین و تحقیر آنها مشغولند. جناب خامنه‌ای، به ما ملت ایران مربوط نیست که در چه کشوری چه نظامی است، و تا از آنجا که خود ما ملت ایران 37 سال است که تحت سلطه شماها، اقلیت ظالم صاحب قدرت مورد فشار و تحقیر و زندان و اعدام و فقر و اهانت قرار گرفته ایم، شما می بایست که کمی به خود بیندیشید. بحرین نسبت به ایران یک کف دست است، ولی ایرانی که امروز به دست شماست به پهنای جهان قدمت و وسعت دارد. شما چگونه به خودتون اجازه دادید که با گفتار نسنجیده خود عملکرد خود را فراموش کنید و دیگران را متهم سازید؟ بسی جای تعصب است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارش بشنوید مبنی بر اینکه منابع خبری مستقل گزارش دادن 5 زندانی سیاسی در زندان رجای شهر ایران در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی از سوی 2 زندانی با سابقه اعتصاب قضا کردن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داد که ظهر روز شنبه 7 آذر 2 تن از زندانیان سالن 12 بند 4 زندان رجای شهر که سابقه درگیری و شرارت دارند پس از تهدید و ارعاب گروهی از زندانیان سیاسی عقیدتی با چاقو به آنها حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گفته وبسایت کلمه ضاربان مورد حمایت مدیریت و حفاظت و اطلاعات زندان رجای شهر هستند و مسئولان زندان برای جلوگیری از حمله به زندانیان سیاسی اقدام بازدارنده ای انجام ندادند. بر اساس این گزارش سعید رضوی فقیه، سعید مدنی، جعفر اقدامی، بهزاد عربگل و کامران عیازی از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر با اعلام اعتصاب قضایی نامحدود خواستار انتقال حمله کنندگان به زندانیان سیاسی از سالن زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. وبسایت کلمه تصاویری از سعید مدنی و سعید رضوی فقیه را منتشر کرده که آثار بریدگی بر صورت و گردن آنها مشاهده می شود. رضا علیجانی فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس که پیش از این سابقه زندانی شدن در زندانهای جمهوری اسلامی را دارد در مورد واقعی که رخ داده به رادیو فردا می گوید
هرچند باید منتظر اخبار تکمیلی باشیم اما تا اونجایی که الان اخبار منتشر شده نکته اولی که به نظر میرسه این هست که امنیت زندانی ها بر عهده حکومت هست بر عهده قوه قضاییه و سازمان زندان هاست. نکته دوم این هست که به هر حال طبق آیین‌نامه های خود قوه قضاییه و سازمان زندان ها زندانی ها باید طبقه بندی بشن. اما نکته مهمتر به گمان من این هست که اساساً چاقو کشی و به قول خود زندانی‌های عادی تیزی کشیدن در زندان اینها یه قواعدی داره، یعنی یک رویه هایی وجود داره، یا زندانی عادی خودشون میزنه یا یعنی خودزنی میکنه، اینها خب یه دلایل خاصی داره، یا بین خودشون درگیری میشه رو مسائل خاصی، اینا هم خب یک رویه است به هر حال مفهوم است. اما وقتی که بین 2 زندانی این درگیری پیش میاد که هم پرونده نیستن، هیچ نسبتی ندارن و حضورشون در یه بند مشترک هم مسئله برانگیز هست، خود این موضوع قابل تأمل میکنه. این خبر رو سوابق نشون میده که مقامات امنیتی از زندانیان عادی که خود اونها هم البته قربانیان اجتماع هستند علیه زندانیان سیاسی سوء استفاده میکنن. عکسایی هم که منتشر شده کشیدن این تیزی خیلی حرفه‌ای و دقیق هست، یعنی کاملا گردن آقای مدنی و صورتشون و صورت آقای رضوی فقیه در اون حدی که در عکس ها مشخصه خیلی حرفه‌ای زده شده. خود زندانیان عادی اصطلاحی دارن میگن چاقوکش ناشی آدم میکشه، یعنی نمیتونه دقیق بزنه، جوری میزنه که ممکنه طرف آسیب شدیدتری ببینه و کشته بشه. ولی این نوع آسیب رسانی یه نوع آسیب رسانی است که یک فرد حرفه‌ای در واقع این آسیب رو رسونده و این خوب گمان زنی درباره این که کاملا هدایت شده و مدیریت شده است رو بیشتر میکنه و به نظر میرسه در آستانه انتخابات ما شاهد این نوع بحران سازی ها و این نوع خبرهای ناگوار بیشتری خواهیم بود. از این جنبه هم که شده به نظر میرسه که دولت بسی برخورد مسئولانه تری بکنه، هرچند جامعه مدنی وظایف خودش رو انجام خواهد داد و اعتراض خودش رو خواهد کرد.
به گزارش وبسایت میزان خبر نزدیک به نیروهای ملی مذهبی همزمان با حادثه حمله به سالن 12 بند 4 زندان رجای شهر کرج خطوط تلفن این زندان قطع شده و زندانیان امکان تماس با خانواده‌ها و اطلاع رسانی از وضعیت خود را ندارند. در سالهای گذشته و به خصوص پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط نگهداری خود و اتفاقاتی نظیر ضرب و شتم از سوی ماموران زندان بارها دست به اعتصاب قضا زدند. زندانیان سیاسی پیش از این بارها اعلام کردند که بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها درباره تفکیک زندانیان بر اساس جرائم و اتهاماتشان زندانیان سیاسی باید با یکدیگر در یک بند باشند. بند 350 زندان اوین و برخی از بندهای زندان رجای شهر پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به بند مخصوص زندانیان سیاسی تبدیل شده بود. با این حال پس از بازتاب‌های گسترده ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین توسط زندانبانان و ماموران امنیتی در روز پنجشنبه 28 فروردین 93 تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در این بند به ساختمانی که قبلاً قرنطینه بند 7 زندان اوین بوده و همچنین زندان رجای شهر منتقل شدند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنید. اگر تمایل دارید گزارش‌های بیشتری رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون بر روی وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس ایران قراردادهای جدید نفتی رو برخلاف مصلحت کشور دونستن، اما وزیر نفت ایران تاکید کرده این قراردادها جاذبه لازم رو برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داره. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما بخونید. اما من وحید فروزاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می‌کنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.